أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یکی از نکاتی که در رابطه با شناخت هویت تاریخی خودمون نیاز داریم عرض شد که جایگاه زعمای دین است. وقت این سوال پیش میاد که این راز زعمای دین در کجاست، که خودم گاهی میبینه بعد 100 سال 200 سال هرچی جلو میریم میبینیم که چه خوب موضع گیری اینا کردن در زمان خودشون. راز زعمای دین خوب مشخصه که هر شعور، راز شعور را در عوض هر شعوری وقتی شعور حقیقی است که بنیادش، مبناش حدسیات نباشه. شما میگون طرف اهل تفکر نیست، چرا؟ برای اینکه مبنای حرفاش رو چیزی گذاشته شده است که اون خیلی نمیشه بهش تکیه کرد. در مقابل پس تفکر و شعور، وقتی تفکر و شعور است که به مبانی صحیحی اون فکر تکیه کرده باشه. خب مبادی المبانی حضرت الله هست، توحید حضرت حق است. اینه که ما یه قاعده داریم به طور کلی که چه در تفکر و چه در عمل، اگر مبادی تفکر و عملمون به توحید ختم بشه، این عمل حتما صحیحه و این تفکرم یه تفکرش با شعوریه، شعور توش خوابیده. اینه که تحت عنوان راز شعور زعمای دین، این رو خیلی خود همینو خیلی مبنایی نگاه کنیم. گاهی یه حرفی یکی میزنه و یه تیری تو تاریکی میندازه و گاهی درست در میاد، گاهی غلط. این اگه درستم در حرفش یا عملش برای ما اطمینان بخش نیست، چون که به مبادی که رجوع نکرده است ما هم نمیدونیم دفعه بعد همین حرف یا همین عمل نتیجه میده یا نمیده. نه که در بحث راز شعور زعمای دین اینجوریه بحث که زعمای دین به حکم نظر به اسلام مأمور حاکمیت همه اسماء الهی در جامعه میباشند، یعنی الله. ادامش نه، تا توحید در عالم تشریع به صحنه آید. یعنی شما همه عالم را که متوجهید به مبادی اصلیش یعنی حضرت الله ختم میشه، خب باید در صحنه مناسبات، در صحنه عمل، در صحنه انتخاب ها هم جامعه به توحید ختم بشه. زعمای دین به حکم وظیفه شرعیشون به عهده میگیرن. یعنی زعیم به کی میگیم ما؟ به اون فقیهی که تونسته باشد بر اساس تفقه در دین رجوع به حکم خدا بکنه تا حکم خدا بر جامعه حاکم بشه. این دستگاه طوریه که حتما اون زعیمی که با این هویت بیاد تو تاریخ حتما در بهترین اقدام قرار میگیره، حتما در صحیح ترین عمل خودش وارد میشه. اینجاست که میگیم این راز شهدا، راز شعور زعمای دین یه چیز اساسی است. خب بله، اینا احساس مسئولیت میکنن که میشه راه صحیح رو جلوی جامعه گذاشت. وقتی آدم یه همچی احساس مسئولیت بکنه حتما میاد به میدون. عنایت بفرمایید دوباره. ببین یه وقت شما میگون من نمیدونم چی کار کنم، نمیدونم کدوم کار صحیحه کدوم کار غلطه. خب اینجا بار مسئولیت خیلی سنگین نیست، اما وقتی متوجه شدین که راه صحیحی در عالم هست و شما میتونید این راه صحیح رو حاکم کنید، میاید به میدون. دیگه مسئولیت حاکمیت حکم خدا در مناسبات جامعه به دوشتون میاد. اینه که میدین زعیم به عهدش میشه، نمیتوند که کتابیاد. شما تو خود جملات حضرت امام میبینید چرا امام میاد رو کاپیتالاسیون اینقدر محکم، نمیتونه خودشون میفرماد که من روز شماری میکنم که کی جانم گرفته بشه، یعنی نمیتونم که بشینم. یه جا میفرمان که اونا که به من میگن خفشو، اینجام خفشم، یعنی تا اینجا ناراحتن، من چطوری سکوت کنم وقتی که میبینم که حکم خدا رو میتونم حاکم کنم و حالا حجاب بزرگی به نام کاپیتالاسیون اومده است و میخواد مقابل حکم خدا واسه. و خود حضرت امام یه جمله ای دارن، اگه صفحه 76 رو نگاه کنید تو این دستگاه این حرف خیلی روشنه. فرمان ما آن چیزی را که میخواهیم حکومت الله هست، حکومت خدا را میخواهیم. ما میخواهیم قرآن بر ما حکومت کنه، ما میخواهیم قوانین اسلام بر ما حکومت کنه. ما هیچ حکومتی جز حکومت الله نمیتوانیم بپذیریم و هیچ دستگاهی را که بر خلاف قوانین اسلام باشد نمیتوانیم بپذیریم. این اصلا بحثای جزئی که نیست، که بحث این است که ما رسیدیم به این که مبادی دارد هر حرکتی. خب مبادی مبادی ها الله هست. خب هر حرکتی که به مبادیش نرسد که حدس است، گمان است، مشهورات است، اینا که ما را به جایی نمیرسونه. اینه که این جمله بر اون مبناست که نه، باید حکومت حکومت الله باشه. خب حالا شما بیاید زعمایی که در تاریخ داشتیم ما نگاه کنیم. اونجا جلسه رو جلسه قبل عرض کردم، زعما اونان که آغازگر یه تاریخ هست. اینا هرچی هم تکرار کنیم طور نیست. ببینید شما یه وقتیش که میخواید زندگی کنید، الان تو انقلاب اسلامی، تو بستر انقلاب اسلامی، خب ما تلاش میکنیم زندگی دینی کنیم. اما یه وقتیش یه پدیده‌ای به وجود میاد که تو این پدیده حالا ما باید شرایط تاریخی جدید رو مطابق حکم الهی جلو ببریم. اینجا یه آغازگری میخواد، این زعیم میشه، این متوجه میشه که افق براش روشن است. بقیه که تکلیف ندارن، یعنی حتی اون زمان که حضرت امام بودن بقیه مراجع همچی تکلیفی داشتن؟ نه، نمیتونستن این مسئله را در افق خودشون داشته باشن. یه فقیه باسواد بودن، وظایفشون هم انجام میدادن. امامه که متوجه میشه که در فضای تاریخی قرار دارد که باید الله را مطابق این تاریخ بیاره. فلان آیت الله مرجع هنوز در تاریخ صفویه داره زندگی میکنه، خب همین کارم باید بکنه. یعنی بستری که امثال شیخ بهایی اینا آغاز کردن هنوز هم ادامه داره، خب نام دارن طبقش فتوا میدن، نظر میدن. اما یه وقت شرایط مدرن به وجود میاد، اینجا این شرایط توحید خاص خودش را میخواد. توحید خاص خودش این را زعیم متوجه میشه، مسئولیت هم با اون دیگه. بقیه هم که در کنار اون هیچ کدوم هم که نفع نکردن امام را. اینه که شما میبینید من مثال دوباره شیخ فضل الله را در صفحه 76 زدم. شیخ فضل الله واقعا زعیمه. ببینید شرایط بسیار پیچیده شده است. خب تو این شرایط پیچیده چی کار باید بکنه؟ از اون برای همه مدتی گفتن آقا قاجار رو نمیخوام، استبداد. خب استبدادم بود نسبت به اون افق متعالی که استبداد بود، برخواد شاه نباید اینقدر کاری باشه. بعد یه مرتبه روبرو میشه که به جای اینکه اون استبداد تبدیل بشه به یه آزادی، استبدادی به نام مدر اومد هزار برابر سیاه‌تر. خب هنوزم من فکر نمیکنم ملت ما متوجه اون شعوری شدن که مرحوم آیت الله شیخ فضل الله نوری متوجه شد که این روشن فکری به قول خودش این حریت اباهگریست. اباهگری یعنی بیبندوباریست. این حریت اون حریت از استبداد قاجار نیست. خب دیدین در که یه چیزی رو آغاز کرده دیگه. خودتون تو همون کتاب جزوه ریشه های انقلاب من تا حدی تلاش کردم فرمایشات ایشون رو بیارم که ایشون اونجا میفرماد که شما یک کلمه نگفتید اسلام. یعنی به روشن فکره میگه که شما به اسم حریت دارید اسلام را نفی میکنید. تو اون بس نشسته بودن توی همین شاه عبدالعظیم، بعد بیانیه میداد ایشون. ولی دیدیم که خب خیلی هم عجیب بود که این میفهمه که میشه با همین حرکت توحید به تاریخ برگرده. خیلی شبیه کار حضرت سیدالشهدا کرد ایشون دیگه، فرق میکنه با بقیه. یعنی این خودش میگه دیگه حیف که مگه من میدونستم میبردم. میگه که بگذار ادعی آینده در زیر زمین های خانشان بفهمن که یه شیخ امامه به سری در مقابل این استبداد ایستاد. در زیر زمین های خانشون میگن، یعنی من فردا مطلب منو متوجه بشم. ولی دیدید که افق گشوده شد. دلیلش هم این بود که چیزی نگذشت میمدن به دیوار خونش. میدونید که ایشونه دفن کردن در حرم حضرت معصومه. مردم تهران چیزی نگذشت میدن به دیوار خونش وامی زدن، هم دستوره میخوندن و تجلیل میکرد. فهمیدن که چه آغازی بود. آغازی که ایشون در مقابل حجاب روشن فکران غرب زده، دید نه میشه یه گشایشی ایجاد کنه. هرچند که خب به قیمت جانش دموم شد. اینا ریزه کاریاشی که نمیخوام بگم. من میخوام عرض کنم این زعمای ما چون متوجه حضور الله میشن در اون تاریخ، مطابق اون تاریخ، بعد میان یه گشایشی ایجاد میکنن. و این شعور از کجا میارد؟ یعنی اون وقتی که شیخ فضل الله روبروی این جریان روشن فکری ایستاده است، انشاءالله تاریخ رو خونه، اصلا آدم باورش نمیاد که بشدی همچی حضوری داشت. همه را روشن فکر گرفتن، یعنی در حدی که یه مجتهد به این بزرگی را حکم قتل شدن. ما کم داریم مجتهدی که حکم قتل شدن به طور به صراحه. حالا بعد مثلا رضاخان بلقیاب گفت که برین مدرس را بکشید، ولی به صراحه بگن که نه آقا میخوایم به دارش بزن. به دارش هم زد. خب این نشون میده خیلی جو تنگ و تاریک است. ولی این زعیم، اینا همه تلاش من اینه که معنای شعور زعیم رو اگه بفهمید هیچ فرقی نمیکنه که اینجا کشته بشه یا بشه رئیس مملکت. دیگه این در نسبت حضور الله در تاریخ موفق بوده است. وقتی حجاب و وقتی آدم اینجا رو باز عنایت بفرمایید، وقتی آدم متوجه شد که خدا در این تاریخ چگونه ظهور میکنه، حتی به قیمت اینکه باید واسط جلوی روشن فکر را میبینید. این روشن فکر را حجاب انقلاب شدن. خیلی جالبه، این روشنفکر اومده بودن به اسم این که من مشروط خواهی، ما مشروط خواه هم به ظاهر بودن دیگه، ولی این مشروط خواهی اون مشروط خواهی نیست که شیخ فضل رو با مردم میخواستن. این اینو فهمید اینا حجاب حضرت الله هم. خب شعور کی به وجود میاد برای هر کسی؟ وقتی رجوع به حضرت الله داشته باشید و حجاب هاشو به خودی خود میفهمه، فهمه این حجاب هست. اینجاست که داریم تو این مد که از آنجایی که وظیفه علمای دین و از آنجایی که وظیفه علمای دین است که تلاش کنن الله حاکم باشد، پس با هر جریانی که حجاب تجلی نور الله در جامعه باشد مقابله میکنن. شما هم باشید در جزئیات خودتون همینطورید. اگه شما رجوع به الله داشته باشید و خیلی راحت میفهمید که چرا میگن غیبت حرام است. یه وقت اسم ما از ترس جهنم غیبت نمی کنیم، یه وقت اسم میگیم نه سخت خاکامیز میشد این سخن، خاکالو میشیم، آلوده به کدورت میشیم. خب نمی کنیم. این که میگن رجوع به الله منجر میشه که انسان بصیرت پیدا کنه. خب انحرافا رو میفهمید. عین این مسئله رو شما در مرحوم مدرس باز میبینید. واسه از خودتون نمیپرسید این مدرس از کجا فهمید؟ رضا خانی که وقتی میاد سر کار، خب دسته چی میگن روزخونی ها، دسته ها هست که روزه نام سینه میزنند. این رئیس یه دسته بود، دسته را مینداخت تو تهران سینه میزنند، گل رو سرش رو میبالیدند. خب هر کی میگه نه دیگه این خوبه، خلقی هم که هست. و بعدم که اومد گفت که من میخوام جمهوری را بندازم، به دیگه از این بهتر دنیا جمهوری میخواد دیگه. خب شما حساب کنید اکثرا فریب خوردن، ولی یه مرتبه مرحوم مدرس متوجه میشه این خطرناک. هم وقت که سردار سپهه با هنوز شاه هم نشده با باش درگیر شد، هم وقت که سردار سپهه است، اگه شنیدین که میگن که تو راه رو مجلس مدرس گرمادار رضا خان قلدر رو گردن کلوف، مدرس هم کوچیک و کم جزه گرفته بودش، گذاشته بودش به دیوار همون راه رو مجلس، گفته تو از جون من چی میخوای؟ گفته میخوام کنه باشی، با همون اصطلاح شهرزای. خیلی سریع، خیلی حرفه، خیلی کار بزرگ پس برای تاریخ ما که نه دیدین دم جلوش با صدا. خب آغازی که با درگیری با رضا خان به وجود بیاد این یه تاریخ میشه. حالا شما حساب کنین این بنبست شما چطوری میخواستید رفع کنین؟ بنبست اومدن رضا خان با تیرپتران اینا رو بلدین دیگه، اینا حتی اومدن با سید ضیا، وقتی با سید ضیا این دوتاشون اومدن یه شعار، اون رئیس حزب یه جو، اگه ما بفهمیم این جو میفهمیم با دل شیر میخواد جلو اینا واسدن. خیلی داستانش مفصله. بعد شما میبینید مدرس میفهمه نه اینجا یه خطری هست و میفهمه توی دل این حرکت الله میخواد در حجاب بره، نور الله از جامعه گرفته میشه. هیچ وقت با احمد شاه، میدونید که مثلا شیخ فضل الله احمد شاه را قبول داشت. حالا جالب است بعد مورخین مینویسن که سالم ترین شاهی که بوده است احمد شاه بچه هم بوده است، ولی میگفتن حتی این جواهرات سلطنتی اینا رو همه رو کارتون بندی کرد گذاشته بود توی دربار و رفته بود که یه وقت، چون اینا مال شاه نیست، مال شاهنشاهی کشوره. خب مدرس میده نه میشه با احمد شاه نور اسلام تو جامعه بمونه. اما بعد مثلا ببخشیم گفتم مدرس شیخ فضل الله، ولی مدرس میده با رضا خان نمیمونه. خب ولی همون زمان شما ببینید چقدر ملک و شعرهای بهار اینا دیر بیدار شدند. یعنی خب اولا اومدن کنار مدرس. خب شما از خودتون نمیپرسید چی تو میشه ملک و شعرهای بهار آدم مجاهدی از آدم مزدوری که نیست، ولی یک تجلیل از رضا خان که خب الحمدلله شما اومدید ایران آباد میشه، اشعاری دارید راجب همین راه آهنی که در جنوب شمال میکشن در تجلیل رضا خان. چرا روشن فکر ما نمیفهمید؟ حتی روشن فکر مثل ملک الشعرای بهار که ما اون آدم متعهدش میدونیم، برای اینکه زعیمه که الله رو در تاریخ متوجه میشه. دوباره برگردیم به همون مقدمه که فقیه چون متوجه میشه در تفقهش که مبادی که باید بهش رجوع کند حدسیات نیست، گمان نیست، نمیدونم مثل اروپا شدن نیست. خب این از این نقطه برای خودش شما هم که اینجا نشستین سخت است که آخی چرا پس اینا رو نبینیم؟ میگه من در جای قرار دارم که اون مبادی باید مد نظر من باشه، وگرنه فریب میخورم، وگرنه یه نحوه ای از فریب سراغ آدم میام. به اصطلاح میخوام به این نتیجه برسیم که بصیرت در ازای رجوع انسان به حضرت الله محقق میشه. و وقت چون زعیم کسیش که این رجوع به الله را به طور کلی میبینه، جزئیاتش هم نیست که شما رجوع به الله دون نیست که غیبت نکنید، اما زعیم یعنی اون که میفهمید حالا که این تاریخ نیاز به حضور الله به طور خاص داره، من باید الله را مطابق این تاریخ بیارم به صحنه. این میشه زعیم تاریخی. پس زعیم تاریخ اول مشخص بشه، در بن‌بست میاد اصل زعیم مطلق ما هم که محمد و آل محمد صلوات الله علیه و اجمعین هست. مگه حضرت سید و شهدا چیکار کردن؟ خب دیدن یزید حجاب است و شرایط هم طوریه که نمیشه با یزید ادامه پیدا کنه. با معاویه میشد. چرا؟ معاویه علنی، یعنی ما 10 سال امام حسین زمان معاویه هم امامند، هیچ اقدام مستقیمی هم نمی کنند. چرا؟ خب برای اینکه کارش ندارن می کنند. یعنی این 10 سال اینا که بیکار نبودن که، کارشون رو می کردن. معاویه برای حضور تاریخی اینا در اون حد که اینا وظیفه داشتن می تونستن کارش نبکنن. حالا یه مرتبه یزید اومده اولا شرابخوار و اینا، بعدم میگه بیعت با من بکنید. حضرت امام حسن و امام حسین با معاویه بیعت کردن، اما بیعت با معاویه کردن که اون کار خودش نبکنه، اینا هم کار خودش نبکنه. حالا یزید شرابخواری که اصلا جنسش جنس معاویه نیست که بخواد پنهان کنه، برای منم حضرت اینجا بفرمان مثلی لا یوبای و مثله، یعنی با اون با این نمیشه بیعت کنیم. چرا؟ برای اینکه این یه تاریخ دیگه نمیخواد بیاد، اینا میخواد مستقیم رو به روی نور حضرت پیامبر اسلام واسه. اینجاست که حضرت میاد آغاز میکنه یه تاریخی را، تاریخ مقابله با یزید از جنس حسین است. خب در کلش ما هم همش که زعمای ما در بستری که امام حسین ظاهر کردند و باز کردند حرکت میکنند، اونجایی که باید حرکت. مگه خود این دیدیم که مثلا فریبی که بنی صد خود بعد که عراق حمله کرد به کشور ما، خب 2 نظر بود. یه نظر این بود که بیایم کار رو بدیم دست سازمان ملل تا ببینیم چی کار میخواه بکنه. همون اولاف پالمه اومد ایران، استاد بنی صد بوده من. یه نظر حضرت امام بود که نه، این از اون جنس نیست که باید کتابی. من بعد میگم نه اوزو امایی ما بعض موقع کتاب میمدن، اونجایی که حجاب اسلام نبود کتاب میمدن. میبینن نه، اینجا تدادن انان خود را دست سازمان ملل، انان یک حاکمیت ملی و حاکمیت دینی است. اینا را باید با هم دیگه هم حتی با هم صحبت کنیم در جایی که کجا نمیشه. چرا امام رو کاپیتولاسیون به این شدت اومد؟ و اگه کاپیتولاسیون یعنی ما هویت دینی و ملیمون رو نادیده بگیریم. نمیشه، کشتم شدیم که کش شدیم. اینجا مسئله این بود که میگفتن کی اینجا نقش تعیین کنه؟ سازمان ملل که دیگه میدونیم که اینا بنا بود که اون تیکه تا اهواز که گرفته بودن، یه تیکه دیگه هم بدیم به سرباز، اون که مال عراق، اون تیکه هم بدیم به سربازای سازمان ملل، ما هم اینور خرم آباد و اینور واسیم ببینیم حالا بخوان چیکار کنن. هم کاری کرده با جولان، شهر جولان، میدونید که شهر جولان دست سازمان ملل، ارتفاعات جولان که دست یهودیاست، دست صهیونیست‌ها، شهر جولان هم دست سازمان ملل است. مردم سوریه اون تیکم که مال خودشون بودا طبق قاعده سازمان ملل دادن تازه به سازمان ملل. خود من رفتم اونجا رو دیدم. بعد اون طرف بیچاره مردم سوریه واسدن، خب خواستن همین بنا رو سر ما بیارن. اینجا دیگه عملا شما هویت حضور الله در تاریخ رو از دست دیدینم که امام واسدن ده، خب نتیجه هم گرفتن. داره این بحث دوم است که چرا حتما نتیجه میگیریم وقتی که تاریخ با زعیمی شروع بشه و قفلت روشن فکر و استکبار تو همین جاست. من در صفحه 77 این سطر رو حالا همطور میخونم. این مهم است که در اگه بخواید در همون پاراگراف سوم سطر چهارم هست: تاریخ خود را با نگاه غرب زده ها و شرق شناسان غربی نباید بخونیم، اگه بخونیم ضرر میکنه. این یکی از مشکلاته. ببینید شما اگه ادامهش نگاه کنید میفرماد که نه تنها هرگز معنای حضور توحیدی را نمیفهمند، بلکه تلاش دارند برای ما هویت سازی کنند. این خیلی جمله مهمیه. یعنی ما هویتمون رو در ازای زعمایی داریم که اینها نظر به حضور الله دارن، که تاریخ همواره با حضور الله مدیریت میشه. روشن فکر ما که اینا نمیفهمن، اصلا نمیدونه تاریخ ما چه تاریخیه، برای ما هویت سازی میکنن. ما اینجاست که اگر بتونیم متوجه حضور تاریخی خودمون از طریق زعما بشیم، خب اینجا فریب نگاه غربی و نگاه شرق شناسان غرب زده رو نمیخوریم دیگه، نمیذاریم هویت سازی کنن. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش چی میشه که میتونیم ادامه بدیم. شما انقلاب اسلامی رو بر چه اساسی تونستید ادامه بدید؟ خب بر اساس همین روحیه که زعیم داره بر اساس حضور الله متذکر میشه ما را. صفحه 77 پاراگراف آخر نکته خوبی داره: مقابله علمای اسلام با دشمنان دین تنها جنبه الهی داشت. این خیلی مهم.